الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله ای بود از عروه که به مناسبت دنبال یه بحث قبل طرح شد که اذا کان از زوج من کسرت شبقه ها و میله ها لا تقدر علی الصبر الا اربعت اشهر به حیث تقع و فی المعصیه اذا لم یواقع ها فالاهوت المبادره الى موافقتها قبل تمام الاربعه او طلاقها و تخلیت سبیلها. مرحوم سید با احتیاط وجوبی عبور کرده، در حالی که روایت اربعت اشهر رو مطرح کرد. مستند این فرمایش سید چه میتواند باشد؟ جهاتی مطرح شد، یکی روایت مرسله صدوق، دو عمومات امر به معروف و نهی از منکر، سه آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارا، چهار این که در بعضی از مبعوضات شدیده نه یجب و جلوگیری از وجود اون به ای نحو یمکن و بگیم مورد بحثم از این قبیل. اینا اشکال نفیان و اثباتن با اشکال در بعضیار اون روایت مرسله چنینه و امثال اینها، یا امر به معروف و نهی از منکر لا یدل علی وجوب جلوگیری از مقدمات عمل و امثال این. اینایی بود که دیروز به عرض رسید و احیاناً هم در کلمات آیون مطالعه فرمودید. ما در اینجا یه جمله دیگری میخواییم عرض کنیم که این در کلمات بزرگان اینجا نیست، و اون این که میتونیم در این مسئله تمسک کنیم به حدیث لا ضرر ولا ضرار. البته همه تون فوری عنایت میکنید به این که در اصل مسئله صاحب جواهر گفت مؤیدتن بلا حرج ولا ضرر، و اونجا اشکال شد که نه، این بحث جای لا ضرر نداره، برای اینکه اینجا ضرر نیست، عدم النفع. و لا ضرر در مورد عدم النفع دخالتی ندارد روی مبنا، حالا ولو مرحوم آخون عدم النفع رو هم مشمول میگیره با اختلافی که در بحث لا ضرر هست. بله اینو یادمون هست، الان هم همون رو تکرار میکنی. در اصل مسئله نمیشه به لا ضرر تمسک کرد، عدم النفع. اما اینجا فرض عوض شده، یه اضافه ای دارد که با اون اضافه میتونیم به لا ضرر تمسک کنیم، اونم با یک مبنای خاص. خوب بهش عنایت کنید. لا ضرر دوتا کلمه داره، لا ضرر و لا ضرار، و یکی از مباحث عمده بحث لا ضرر تعیین معنای لا ضرار است. این کلمه لا ضرار یعنی چی؟ و پیامبر اکرم در این جمله چه پیامی داره برای عموم مردم؟ در مورد لا ضرار، حالا بحثی است که تصادفاً خب این ایام بحث و اصولمون هم همین جاست و این قسمت بحث به طور مستوفا فردا در بحث و اصول بهش خواهیم رسید و حالا به طور اجمال اون چرا که در اصول البته سالها قبل برش بنا گذاشتیم و پایه‌گذاری کردیم ولو کمتر در کلمات بزرگان مطرح شد. درباره لازرار گفتگو میکنن آقایون، یعنی چی؟ به چه معنا؟ معانی و احتمالات متعددی، پنج احتمال یا شش احتمال درباره کلمه ضرار مطرحه. مرحوم آخون میگه هو به معنی ضرر، جی ابهی تأکیدن، بسی که دو مرتبه بخواد بگه محکم کنه مسئله را، لا ضرر لا ضرر لا ضرر و لا ضرار فرموده، همون معنای ضرر رو داره نه چیز بیشتر. فازا تأکیدون، خب این خلاف اصل و خلاف ظاهره در کلام پیامبر اکرم با کمال بلاغت و فصاحت این چنین تکرار و تأکید در کلام باشد. بعضیا گفتن هو المجازات علی الضرر، بعضیا گفتن هو الضرر العمدی، بعضیا گفتن هو قصد الاضرار، بعضیا گفتن هو ضرر لا ينتفع به، کسی به دیگری که ضرر میزنه گاهی نفعی لاقل خودش میبره، گاهی هم نه ضرری میزنه که نفعی هم خودش نمیبره. این احتمالات مطرح شد. همه این احتمالات به نحوی باز تأکیدون ولو از قبیل ذکر خاص است بعد العام، البته نه تأکید به اون بشاعت که بگیم ضرر به معنی ضرر یکسان مساوی تکرار شده، نه، هر کدوم اینا یه خصوصیت درشه. خصوصیات در بعضی از موارد گاهی به یک عنایت خاصی بجاست که بهش توجه بشود. مثلا هو المجازات علی الضرر، یه کسی به شما ضرر زده میخوای جاش یه جای تلافی کنی، یه جای دیگه بهش ضرر بزنی، ممکنه، اینم ضررون لا ضرر شاملش میشه، اما لا ضرر به این معنا گفته بشه نه 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 اینجا هم حق نداری، خیال نکنی که تو این قبلا به تو ضرر داره، این مجوز رو به تو میده که تو هم این کارو بکنی. این جای این احتمال، جای این توهم بود و لذا نسبت به این خاص نوع ضرر و اضرار خاص ممکن است تأکید بشود. یا مثلا ضرری که عمدی باشه، خب ضرر سهوی مسلم مثلا اشکال نداره، ضرر عمدی اشکالش بیشتر قوی تره از این نظر مثلا تأکید شده باشه و امثال این. در این موارد این معانی چارگانه ولو هر کدام قسمون از همون عموم ضرر و عموم لازرر شاملش می شد، در این حال خب جای این هست که اون کلمه هم گفته شده باشه لخصوصیت انفی، برای رفع توهم، برای دفع یک اشکال، برای توجه به یک فرد مخفی یا امثال اینها. اینا اون مشکل رو نداره، یه مرتبه نمی شود این اقوال را به همون عموم این که این تأکیدون ول تأکید خلاف اصله نمیدونم چنین، به این وسیله اون اقوال رو نمیشه رفع کرد و کنار زد، احتمالش محفوظ. ظاهر کلمات لغویین وقتی این معانی رو میشمارند اینه که ضرر، کلمه ضرر مشترکون بین این معانی، اون وقت تعیین کل واحد منها نیاز به قرینه خاص داره، از بین معانی مشترک باید بالقرینه یکی رو انتخاب کنیم، بگیم این مراد مثلا. ولی در اینجا یک معنای دیگری که در حقیقت احتمال شیشم مطرحه، که کلمه ضرار خودش به خصوص این اشتقاق این معنای خاصی داره، غیر اون معانی خمسه‌ای که بله کلمه ضرر مشترکون بینها. و هو در قاموس گفته، در لغت‌های دیگه هم هست، حتی در المنجد هم ازش تبعیت کرده، از ضرر از ضرار هو زیق و شد و سوء الحال. این معنای دیگه ای شد. ضرر رو گفتیم هو ایجاد نقص فی المال او البدن او الارض، یه وجودی رو نابود کنه، یه چیزی رو کسر کنه، این میشه ضرر. ضرار نه، اصلا اونجور یه معنای خاصی داره بر خودش. هو زیق و شده، معنای لغوی قابوس نقل میکنه، قاموس نقل میکنه. حالا ببینیم، حالا ببینیم، صبر کن، عجل نکن، صبر کن. این معنایست که در لغت براش بیان شده، عرض کردیم قاموس نقل میکنه، در لغتهای دیگر هم ظاهرا بوده، که حتی المنجد هم در همین کلمه زراره وقتی به کلمه زرار و این اشتقاقش میرسه اصلا این معنا رو براش میگه، هو زیق و شده. معنا این است که یکی از کارهایی که از نظر پیامبر اکرم کنه ممنوع جلوگیری می شود، نباید واقع بشود در محیط مسلمین و امثال ذالک، اینه که مسلمانی دیگری را به نحوی تحت فشار قرار بده و براش ایجاد زیغ و مشقت بکنه. این معنای شیشو. حالا در این اندازه لغت طرح کرده، خوب عنایت کنید. طبعا هنوز ما اول راهیم، مردد میشیم بین این معنا یا بین اون معنای ضرر به احد الاقسام اربعه ای که نحوه خصوصیتی درش وجود دارد که تأکید صرف هم نباشه، این معنا رو انتخاب کنی یا یکی از اون معانی رو. مردد فعلا ادعایی نداریم، اما وقتی میرسیم اولا به موارد استعمال کلمه ضرار، چه در همین قاعده و چه در آیات و جاهای دیگری در قرآن مجید کلمه ضرار و مشتقاتش در آیات متعددی ذکر شده، اونجا رو باید بررسی کنی با کدومی که از این معانی قابل تطبیقه. و یکی هم همینجا، در همین جا، حالا اینا دیگه به طور اجمال عرض میکنه. خب معروف ترین جایی که پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار کجاست؟ قضیه سمرت ابن جندب. کان له عزغ فی حائط، در کنار حائط خونه این انصاری بود، اتاق باش، حالا دو تا اتاق بود، تو اتاق خودش که ساتر داشت، یعنی گاهی تو حیات بود، این آقا بدون اجازه یک مرتبه وارد میشد. خیلی خود، حالا این کار رو که میکرد این چه ضرری میزد به این صاحب خونه؟ اصلا خودش شدی که از مباحث در باب لازره، یه تنبیه که ما این لازره رو با قضیه سمرت ابن جندب چگونه تطبیق کنیم، چگونه تطبیق کنیم. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و به قول آقای دیانت شیرازی رم تعبشم مرحوم ناینی رسبت به دو روایت شفع و روایت من و فضل ما که زیلش لازرر رو دارد یه بحث طولانی کردن که نه این لازرر زیل این روایت این نبوده چون مناسبتی نداره با این معنای شفعه و با قضیه من و فضل ما ضرری بحثی تو کار نیست، بنابراین یه جمله مستقل بوده من قضای نبی. و آقای عقبت ابن خالد این دوتا رو به هم چسبونده، یه چسبوندن دنبال هم نقل کرده، او بناش بر این بوده که نقل کنه قضایای پیغمبر را. یه قضیه پیغمبر این است که قضا رسول الله بین شرکا فی المساکن و الارزین به شفعه تموم شد، و یک قضیه قضایه و قضا رسول الله انه لا ضرر ولا ضرار. دوتا ایشون آمده این دوتا کلمه قضاشو حذف کرده پشت سر هم آورده، عطف کرده بر همون قضای اول، و بحث طولانی دارن این دو بزرگوار. و تبعهم مرحوم امام در همین رساله لا ضررشون که نه اینها ذیل اون نیست، قرائه نیست، نمیشه، نمیخوره به ذیل او، پس باید اینا قاعده مستقل باشه. بله، ولذا از اینجا ندعی که لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک جمله مستقله ورد فی الروایات. خب در اونجا این بحث رو کردن، البته اونجا جواب دادیم، نه توجیه کردیم، تبیین کردیم کاملا لا ضرر متناسب هم با قضیه شفعه و هم با قضیه من و فضل ما، هر دو متناسبه، ینطبق بر موردش و میتونه ذیل همونم باشه، البته میشدم جدا باشه، ولی دلیلی ندارید بر جداییش. وقتی دنبال هم در روایت بیان کرده ظاهرش اینه که همینه که بیان کرده، اونجا رو بحث کردن. یه بحثم میاد درباره خود قضیه سمره، در قضیه سمره دیگه جای انکار ندارم که این جزء این روایته. اونجا میتونستن این ادعا رو بکنن که نه ربطی نداره به خودش، جداست و قضیتون مستقله، اما در قضیه سمرت ابن جندب این چون نیست، مسلمن این نقلای ما جزءش داره. بله اهل سنت حذفش کردن، حالا هیچ، ما نقل حجتی که داریم روایت زراره که به دو طریق نقل شده، این روایت حجت، این جمله ضمن قضیه سمرت ابن جندب هست. اون وقت این سوال، حالا بفرمایی این لازرر چه ربطی داره به قضیه سمرت ابن جندب؟ چه ضرری وارد میکرد اگه این اجازه نمیگرفت؟ آیا دزدی میکرد تو خونش؟ چیزی ازش میبرد و کم میشد، کاستی ایجاد میکرد، ضرر ایجاد میکرد؟ چه ضرری؟ یکی از مشکلات این روایت همینه که وقعو فیه فی حیسن و بیس، بحثای مفصل و طولانی هست. در این معنا میکنی؟ در این معنا میکنی؟ ضرر رو فقط مال نیست، هر چی، ولی کم کردن، نقص ایجاد بشه. آبرو کو؟ چه آبروی؟ میدونم ارز دیده از بین نمیره، من تو خونه مردم میره، او باید بره اونجا خودشو حفظ کنه، زن بره توی اتاقش، یا فرض کنی ناچار بشه همیشه هر وقت میخواد از اتاقش بیرون بیاد با چادر رو سری امثال اینا باشه، نه این چه ضرریه؟ چادر سر کردن ضررون؟ باش ببینی اصلا خودی در اون معنی ضررونی درست توجه نمی کنی، چیش ضرره؟ ضرره یعنی چی؟ آزادیشو گرفته، ضرری نیست، کم نکرده چیزی ازش، این همینه، همین است که آقایم عرض کنیم در ارتکازتون هست، هست در ارتکاز آقایون، نگفتم اینو
با همون معنای قاموس هم روشن.
بله بله خیلی خوب، تازه داره دوزارید میفته، آره نه یا افتاده، خیلی خوب. بله بنابراین با معنای لازرر همینه که آیون در حیث و بیسن گرفتاری، حالا به توجیهاتی، بیاناتی، بیانات مختلفی که راه هم به جایی نمیبره. اما اگر اومدیم روی این معنای آخر قاموس، زیق، بله، خود این زیق رو محدودیت ایجاد میکنه. زیق یعنی محدودیت، شدت ایجاد میکنه، زندگی رو براش مشکل میکنه. خیلی خوب، یه باری که معین نمی کرده، باید اگر اجازه می گرفت که اشکال نداشت، چون نمی گیره هر لحظه بر خاطر همون یه بار، هر لحظه این احتمالشو داره. نتیجتا بایستی در کل ایام و ساعات و لیالی و زندگی همش باید این محدودیت رو داشته باشه که نکنه الان وارد بشه. خیلی خوب، پس هر وقت میخواد تو حیات بیاد باید با خودداری و به حجاب بیاد تو حیات. این میشه کلیت. بله، گوش کن، گوش کن، نسبی چه؟ هیچ کسی اینو نگفت؟ میگیم نقص. نه 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 آقای بنکدار، از اولم گفتیم ضرر هو نقص فل مال اول بدن اول ارز او همه چی نقص، یه چیزی کم بشه. تقسیمم به این معنا نمی کنیم. نخه در برای همین که حال بگیم زرار یه معنای اسم جداییست، مشترک لفظیست، یه معنای مستقل و جدا، اصلا بحث نقص درش نیست تا بگیم حالا نقص بدن یا مال یا ارث یا چیزهای دیگه. نه، اصلا معنای زرار یه معنای جداییست، ایجاد و زیق یه معنای وجودیه، ایجاد و زیق همینی که شدتی ایجاد کنه، شدتی ایجاد کنه. ببینید مال اینا در سر تا سر فقه همه این فقها هر کدوم ازشون سوال کنید آیا لازرر با لاحرج یه چیزه یا نه، ضرر نقصه، حرج از یه شیء وجودی ایجاد میشه، مشکل، مشقت و امثال این. این دو معنا کاملا جدا. خیلی جاها ضرری هست حرجی نیست، خیلی جاها حرجی هست ضرری نیست، بینهما عموم و خصوص من وجه، دو معنای مستقل. این هست یا نیست؟ دقیقا در این روایت هم به این معنا این چنین می شود. در حقیقت لا حرج داره اونو بیان میکنه که شارع مقدس در احکام دینی برای مردم حرجی قرار نداده، اون به جای خود. اینجا هم داره میگه مسلمانی هم حق نداره مسلمان دیگری را در حرج قرار بده ولو از راه هایی که فی نفسه براش جایز، عمومات جایز داره، عمومات سلطه علی المال داره، عمومات امثال اینا رو داره، میخواد از حق شرعی خودش استفاده کنه، ولی این استفاده از حق شرعیش یوجب و شدت و زیق و یه نوع حرج، حالا کلمه حرج تعبیر کن، در باره دیگری. این میشه حکم جدید. به این معنا، بله بله بله، وقتی که این طور شد میگیم به این معنا میشود از مصادیق ضرار، به این معنا و کاملنم پیغمبر وقتی که این دستور رو میده ولا ضرر ولا ضرار مناسبه، البته دوتا جمله شو برموده، ولی همه جا در این استدلالات مال هر دو جمله نیست، حالا دوتا حکم شد، یه حرمت الازرار یه حرمت ضرار، دو تا حجم شد. البته در مقام بیان دو تاش با هم بیان شده، وقتی هم که این دو تا معنوس شده این دو کلمه، ما هم الان خیلی وقتا وقتی که در یه حکم استدلال میکنیم به یه آیه‌ای که دو سه تا حکم درشه، ولی منظورمون استدلال به اون یک نقطه شه. اگر ضرار بود چرا اول؟ خب اینها دیگه مناسبت های مختلفی در اول و آخرش هر دو حکم الله، استدلالش هم سر جای خودشه. و اینکه اون رو مقدم داشته از نظر لفظ، بلاغت و فصاحت کلام، آسانی در بیان، اینا جهات دیگری است که پیغمبر رعایت میکنه. تعبیراتی که میخواد بگید، شما دو تا کلمه مترادف با هم را وقتی در سخنرانیتون که میرید اصفهان سخنرانی میکنید، اونجا دارید بیان میکنید، اول یه کلمه ای رو که متناسب باشه، دومیش رو با همدیگه ترادف بتونید ایجاد کنید. اینو تعبیر در بیانی منافاتی هم نداره. خوب دقت کنید مدعا را، این دو کلمه دوبار مختلف داره، دو معنای مختلف داره، آثارش هم با هم تفاوت داره زیاد، ادعاست هنوزا، ولی ندعی که در این مورد حالا تازه شد مشترک لفظی بین این معنا و اون معانی اربعه یا خمسه گذشته، ولی قرائنی هست یدل علی ذلک در آیات قرآن، موارد زیادی هست که به همین معنا استعمال شده. در خود روایات لازرنم بهترین شاهدش همین روایت سمرت ابن جندبه، و در تعیین یک معنای مشترک از بین معانی مشترک همین قرائن کافی است برای تعیینش. قبول کرده؟ نه قبول نکرد. مراجعه کنه، ولی نگفته بدون اجازه. اگر از اول شرط کرده بود که من هر وقت دلم خواست بیام ولو بدون اجازه، بله این میگفتیم اقدامون علیه، اشکالی نداره. اما این هم شرطی که نکرده. میدونم راهش از همین توی باغ، راهش همینه، حقم داره بیاد، ولذا جلوش هم نمیگیرن. پیغمبرم اول بشنه ورمون تو خونه مردم میری چیکار کنی؟ چون راهش بود، حق داشت بره. بشم نفرمودن نرو، اول گفته خیلی خوب این حق تو بفروش، اجازه بگیر جمع بشه، نخواستی بفروش، نخواستی چنین نکن. می باز میگم نه اون پس من گفتم ناظره به کجاشه؟ چرا خود این زیغ زیغه، این همین برای اون مرد برای حفظ عرض و ناموسش باید همیشه در شدت واقع بشه، همیشه در فشار قرار بگیره. این چیز طبیعی روشن خارجه. بنابراین این مبنا را، حالا آیات دیگر و موارد استعمالات دیگرش و امثال اینها، خب بحث طولانی است که دیگه از اینجا میگذره. انشالله شاید فردا در بحث اصول به اون قسمت میرسیم و بیشتر بحث میکنیم. با توجه به این معنا، حالا اینجا بگیم علل مبنا که ما در باب لازرر خلافاً لعدتن یا شاید اکثر بزرگان کمتر این معنا روش تأکید شده، ولو اشاره کردن، ذکر کردن، ولی که نه به عنوان انتخاب نبوده، نه میگیم به این معناست. و اصلا داستان لازرر خودش خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه، دو قانون کاملا متفاوت با یک دیگر، و این قانون دوم کاربرد زیادی داره فی مسائل شد و منها مورد بحث. در اصل مسئله گفتیم نمیتونیم استدلال کنیم، اونجا هم اسمی از لازرر نبردیم، صاحب جواهر و آقایون به عنوان همون لازررش بود و گفته بودند، و گفتیم نه ضرر عدم و نفع نیست، عدم و نفع ضرر نیست، بنابراین قابل استدلال نیست. اما اونجا به لازرر هم نمیتونستیم تمسک کنیم، بحث شدتی نبود، فرضه حالا شدت و میل و چلیل و چنان درش نبود، بلکه یک زندگی عادی شاید نه هیچ به اصطلاح اصراری هم نداشته باشه، مرعه برش نهان خواسته باشه، در زیغم نباشه، کلی مسئله بود، اصل مسئله. اونجا بله شارع حدی قرار داده 4 ماه، بله آمدیم در کنارش بحث عاشروهن بالمعروف هم ازش استفاده کردیم برای این مطلب. اونجا نمیتونستیم به این جمله استدلال کنیم، ولی وقتی میاد در این فرض که داره در شدت و مشقت لکسرت میلها و چنین و چنان، چه بسا منجر به گناه بشود. این معناش مشقتی است که الان داره، ناراحتی و حرجی است که الان داره، زیغی است که الان داره، لازرار او رو نفی میکنه. حالا من قدیمن که هیچ، آقای رحیمی ببین یه چیزایی رو میگه که آدم خدایی نکرده منجر میشه به بعضی چیزی که الانش هم طرفای شما ندارن. خیلی خوب اینا رو مقایسه نگو با حکم شهر. بله، و این که نمیشه با حکم شهر مقایسش کرده. اون وقتی که بود که اون بله مقید بود، اون زن مسلمون درست حسابی بود، مقید بود، نه مثل الان، بدتر از الان یا بهتر از الان. چطور میگی؟ نه چرا؟ بله بله، بره بده او کاری رو ندنیم رو. ببین هرچ اینش دیگه، ما میگیم هر چیزی که ما، حالا اینا دی کلیات که نظیرش در لازرر هم گفته میشه، هر چیزی که موجب این زیغ بشود کلمه‌شو نداره، یه مستاقش اونجا اونطوره. مورد روایت افزار چه به اصطلاح بلکه مورد روایت سموره ترکه، هر کلستیزان، نه رفتنش، نه اونی که یوجب و زیغ تر کلستیزانه. ولذا اولش هم پیغمبر رفت رو همین که استیزان کن. اصلا موردش تر کلستیزانه، اونی که مورد مبغوضیته، اونی که پیغمبر بهش استیزان میکنه، صدای زد فرمود این آمده شکایت میکنه که تو میایی بدون استیزان. اصلا مورد شکایت چه این قرار داد؟ نگفت تو میایی وارد این خونه میشی. چرا؟ اون حالا بعد میگه. ببینید هر دو شما وقتی این اشکالش جواب داده میشی و میپریش اون ور، میگیم اولا مورد این بحث، اگر این شاهد رو بخواید شاهد قرار بدید، موردش اتفاقا ترک موجب زیغ شده. ثانیا کاری به ترک فعل نداره، اون چی که یوجب و زیغ به هر نحوی باشه، به هر نحوی باشه، ضررم اون چی که یوجب و کسره به هر نحوی که باشه، اونجا هم نمیگیم فعل یا ترک. همین
هم بیاریم در مورد خاص خود،
در کدوم، در کجا؟ نه اونجا کسر نمیشه، اینجا چیزی کسر نمیاد، اینجا چیزی کسر نمیاد ازش، ولی شدت و زیغشو داره. اینا رو خودش عنایت کنید. عرض کردم یه بحث هامیست، بحث مبناییست، آثار فقهی زیادی هم در مسائل بسیاری داره که خودش میتونه یک باب جدیدی باز کنه. در زمان ناهازا هم در مسائل اجتماعی امثالی نام خیلی اثر پیدا میکنه.
اگر استیزان بکنه
20 بار بره، 20 بار بره، نه او هر دفعه رب میخواد چند دقیقه بره میره تو اتاقش میره. بله بله، نه اون حق شرعیشه، مشقت هم اون حق شرعیشه، ولی مشقت هم نمیشه.
بله
فکر نمی کنم شما به این زودی نفهمی قضیه رو. ما گفتیم ضررش که همون معنا رو داره، یک جدا، اون معناش نقصه، ضررش به این معناست. پس جمله لا ضرر هر دو را دارد، نه این به اون معنا و نه اون به این معنا. بله دو معنای مستقل.
اینا در جای جمع میشه که دو تا مثال در یکی باشه؟
نه، هر کدوم جداگانه من اون، هر کدوم جداگانه حکمون. نه نبود، نه بودم، هر کدوم اینا یکی نبود. اولا نبود شاهد داریم میگیریم، و الا اگر نقص بود که اصلا از اول میگفتی آه اینجا مورد نقص است و بحثی درش نیست. اینی که آقایون همه در رساله های لازرر تو قضیه ثمرات ابن جندب این اشکال رو مطرح کردن که لازرر در اینجا چیکار است، ناشی از همین برداشته. میگیم لازرر اونجا کار آمده، نه لازرر، لازرار. دو جمله مستقله، دو دلیل مستقله و هر کدوم یفید و یک معنایی را. خب نه، پیغمبر هر دوشو برمون به این بهانه دو قضیه رو گفت که برای همه مردم به درد بخوره، همه مردم.
بله. رفته باعث شده که دزدی کرد.
بله.
به این معنی دو تا چوب
می‌زنن.
یکی
ترک نفقه،
یکی هم
چون
اون
زن
دزدی کرد.
اونجا
چه عمل ترک عمل من اگر مواجه با شدت دیگری باشه مجازات
نه. این مثال شما با موقعیت بحث، یعنی با این ادعایی که فرمودید از جهاتی تفاوت دارد. در خود ترک نفقه چون انفاق برش واجبون، ترکهو حرامون، عقاب داره به ما هوه هوه. حالا موجب اون گناه او شده، این آقایون گفتن به این که این حرمتی برای این ایجاد نمیکنه. این میشه مصداق همین روایت مرسله صدوق که لم یلتزمو به، اون افعق نیست. میگیم اینجا مباشر اقوای از سببه، حکم عقاب میره برای مباشر و کاری به سبب نداره. مباشر عقبا از خودش با اراده رفته معصیتی انجام داده، این عقابش هم بر خودش نجاتی به اینجا نداره. عنوان مستقلی به این شکل نه، عنوان مستقلی نداره. بله اگر انفاق نکنه و نفی و ترک الانفاق موجب زیق و شدت برش باشه، واجبون این حرامون، هم به دلیل وجوب انفاق و هم به دلیل لازره، اینا منافات نداره با هم دیگه، اینا منافاتی با هم نداره. چرا؟ نه، هر گونه مشقت، هر گونه در مشق، هر گونه در مشقت قرار دادن و در زیق قرار دادن. حالا بحث نه. ببین اینو که الان آقای چیز ادعا کرد، بله اقلا برای خیلی خوب برای حفظ حق و سبق ایشون میفرمودید به این که بله این حرفی که ایشون زد خوب بود مثلا. نه نه، اونجا کسی که از اول آمده خونه ای رو خریده که فیه از قن لغیره، این کنه از اول برای خودش پذیرفته که او هر وقت خواسته باشه میتونه اینجا بیاد بره و به این سر بزنه. حالا گاهی ماهی یک بار میشه، سالی یک بار میشه، گاهی ماهی دو بار میشه، گاهی هفته یک بار میشه، گاهی روزی یک بار میشه، گاهی هم روزی چند بار. ممکنه در فصل برداشت خرما یا ترس ده خرما و همسال اینا روزی چند بارم بیاد. ملاک این نوع مشقت نیست. این نوع مشقت در این قضیه اولا خودش اقدم علیه، لازرر امتنانیه، خودش اقدم علیه و اشکالی نداره. ثانیا نه، با اینی که مفروضه در شکایت این راوی، شکایتش از این بوده که ربما یراه و علا حالتن که لا یحبان یراه، و اما اگر نه بیاد اطلاع بده باره، ولذا اولم دعواشو تو این بود اطلاع دادن و ندادم، نگفت چند بار میاد یا ممکنه چند بار، نه اطلاع بده هر غلطی میخواد بکنه. نه 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 نه، این مشقت، نه اطلاع که بده مشقت دیگه نیست، مشقت نیست. الان شما تو خونتون یا فرض کنید یه جایی دیگه کسانی رفت و آمد دارید، افراد دیگه توی اون خونه هستن فلان، روزی به جای دو بار، پنج بار، ده بار، صد بار زنگ خونه شما رو میزنن. شما گذاشتید اینو؟ نه، ملاک مشقت هست. میگیم این مشقت نیست، ما عرضمونه که اینا مشقت نیست، اینا مورد مشقت نیست. مشقت هم نه، بدون ارز همین مشقت همین بود. پس اومد از چی شکایت کرد؟ از چی شکایت کرد؟
حالا
میدونم از چی شکایت کرد؟ از چی؟ از اون فعل او شکایت کرد؟ از شکایت از او از چه حیثه؟
شما میدونید بدون اجازه باعث زیب و حرج میشه؟
بله بله،
باعث زیب و حرج نمیشده، باعث شده تو حالت دیده بشه که حالت رو سر کردن.
پس شما حالا هفتون جدا کنید، هفتون از آقای شمس جدا شد، میگید باعث زیب و حرج نمیشود. تازه رفتید حتی بدون اجازه شم
اجازه نگرفتن. شما فرق اجازه نگرفتن
نه نه بله
نه
همونه میدونم زیغش از همون حالته، منشأ زیغش همینیست که برای اینکه اون حالت پیش نیاد ناچار است که همیشه تحرز داشته باشه و این تحرز دائمی زیغون یه چیزی روشن است. بنابراین بر این مبنا که مبناییست از چیدم در بابل آزرم میتونیم در این مسئله به لازرر تمسک کنیم و بگیم به این که بله یجب و علی، اونم برای رفع زیغ، اما و اما یا طلاقش بده. نه دیگه چهار ماه هم قید نداره، وقتی که با این خصوصیت شد که الان فی زیغ اول بحث عرض کردیم، مسئله اول را نه به لازرر نه به ضرار تمسک نشد، برای که در اونجا فرض نشده بود زیغی، صرفاً کلیتاً یجب علیه جزا، چه این که زن در این قضیه در زیغ باشه یا نباشه، مثلا اونجا فرض زیغ نشده بود به صورت عادی، فرض زیغش چه شد دیگه چهار ماه و کمتر و بیشتر درش تفاوت نداره به دلیل لازرار. حالا نگر، حالا اولش میدونم، حالا این عجبه، آخه اونم که روز خون جواب شد داد که اون آقای که اون
برای خودش لازم میاد که زنا ابتدا هم باید یه مزاج سنجی بکنم ببینن این کجا مشکل ضررش میشه یا نمیشه.
حالا خوب بکنه، حالا ثم مازم این خیلی نقض قوی فرمودید، خیلی حالا ثم مازم
این فرمایشو
نمیخواد، نمیخوادم اول برم ده مزاج سنجی کنم، خود به خود چند روز که گذشت معلوم میشه. حالا
هم الان
خودم خودش داره فتوا میده سید و اما یطلقا، نمیتونی از عهدش بر بیای طلاق بده. یه مسئلتون، ببینید این مسئله عرض کردم اختصاص به اینجا نداره، مسئلتون مثلا اگر چنانچه مردی بعد از ازدواج با این که سالم بود براش حالت انن پیش آمد، از کار افتادگی پیدا کرد ولو به قول امروزی ها زود رس، عذر چی؟ حالا همونجا میخواییم بیم بگیم، حالا ببینید این مسئله عذر داره، ولی این زن چی کار کنه؟ خب همین بسم الله فاما ان یطلقا، میره طلاق میگیره بره دعوا کنه، اونم من بگه طلاق نمیدم و چنین و چنان، یا نه به استناد همین بیان باید بگیم یجب و علیه کذا، ولی در همین معیارش اینه، این قموم حکمه، اینی که عرض کردم آثار زیادی داره، فروع بسیاری هم برش مترتب میشه. و حالا من در اینجا البته این داستان درست یادم نیست سر تا باش قضیه رو، بالمناسبه بعد نیست حالا فی الجمله عرض کنیم، نقل کردن به این که مرحوم ها شیخ داشت از حرم بیرون می آمد، حالا حرم کجا بود اینم درست نقل نشده، حرم نجف بود یا کربلا بود در اون زمانی که اونجا بودن، یا مثلا سامره بود نمیدونه، جلوی در حرم یکی از اهل الله اون وقت حوزه ها، حالا آقایونی که اسم میبرن نمیدونه، به ایشون برخورد کرد و سلام علیکم کجا بودی آقای شیخ فلان، بعدم آقای شیخ حالا به مناسبت گفت که خلاص رفتم حرم و استخاره کردم که میخوام زنمو طلاق بدم. گفت آقای چرا؟ برام به چه داری؟ خلاصه حالا ایناش دیگه نمیدونم با چه زبونی هم گفت دیگه اینا، خلاصه نشون داد که نمیتونم، از وقتی بر نمیام یا از کار افتادم، حالا در اثر کار زیاد درس مخصوصی داد یا امثال اینها، و از این جدی بیچاره رو بچی نگرده شما رو تعبیر رو طلاقش بده. اون شخص که از اهل الله بود گفت به این که نه آقا طلاق نده، برو خداوند اصلاح میکنه. و آمد ایشون، حالا اون زنها رو که کشت چی، بعدش هم ازدواج مجددم داشت و این اولاد مشهورش هم تازه از اون ازدواج مجدد بعد از اون جریانه که حالا اون شخص دعا کرده یا خواست خدا بوده یا هر چی، دنبال یه همچین جریانی واقع شده. حالا او میاد، حالا نمیدونم واقعا یه همچین فتوایی داشته یا نه صرفا از جهت اخلاقی این تصمیم رو گرفته بوده، اینجور چیزا کم و بیش میخوره، البته این جهتش هم بهش هرچی بوده. حالا کسی اینجور شد، ما چه اشکالی داریم بریم؟ عجب، او دواد پاسوز تو بشه. بله یه وقتی خودش راضیه، نه مطالبه ای نداره و راضیه و میمونه و چنین اشکالی رد.
سوال من این مورد نبود، بله سوال من این که اگه ما بیم معیار رو فقط ضرر و اضرار بدونیم،
فقط که نه، اینا هم معیارون، هیچ کس نمیگه فقط، اون ادله قبلیش به جای خودش، اینم اضافه بر اونها. اونجور گرفتارا حالا هم هستن ها. گفتش یه جایی دیدم این شوخی و این مزاح رو بزن که یکی از حکما، حالا مثلا یه جایی نشسته بود یا خوابیده بود، بعد یه کسی اومد رد بشه، خواست یه متلک به این آقا بگه، گفت اینکه من از دور که می آمدم شما رو دیدم سیاهی بود و نمیشناختم، خیال کردم یه حیوانی اینجا تو راه خوابیده، بعد حالا دیدم اشتباه کردم. ایشون گفت اتفاقا منم از تورایی که می اومدن از اون عقب خیال کردم یه آدم داره میاد. حالا دنبال رو نمیگم، حالا اشتباهی باید خب کافیه برای این که این ضربه رو به او بزنیم، امضاهای گاهی پیش میادش. در هر حال حالا اینو روش مطالعه کنید، انشالله بعدم فروعات دیگر این مسئله رو یاد کنید.